الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی که شروع کردیم ادله موافقان و مخالفان در جریمه و خسارت تحقیق
نشته. مسئله مخالفان رو ما تلاش کردیم تا هرچی که به عنوان ادله جواب
جمع شد، ولی هیچ کدام از این ادله مثبت نبود. ممکن بود مثلا بعضی از فروض رو تجویز کنه، اما این که مطلق جریمه رو مشروع بتونه بکنه، اثبات کنه مشروعه، نداشت. به تعبیر دیگه اینها حد اکثر بر فرض اغماز از برخی از نکات اخص از مدعا بود. ما دنبال این هستیم که بگیم جریمه تأخیر مطابق توافق طرفین جایزه یا نه. یعنی خیلی دلیل قرصی تو کلماتشون دیده نمیشه. حالا امروز بررسی میکنیم، بعدم انشاءالله وارد مرحله تحقیق میشه. دلیلی که آوردن، اولین دلیل اینه که گفتن ببینید ما یک اصلی داریم در باب قرض که با این جمله تعبیر میشه، کل قرضن جر نفعا فهو ربا فهو حرام، اگر باعث نفع بشه. حالا این بعضی از آقایون سوال میکردن، میرید این تعبیر با این عبارت روایتش سنیه، اهل تسنن این روایت رو از نبی گرامی اسلام دارن. در متون ما با این تعبیر نیومده، ولی خب مثلا قرضی که جر شیعا، نا قبلا بحث کردیم، ما داریم. حالا جر شیعا، جر نفعا، افزون بر این نقادانی مثل صاحب جواهر که حساسیتن رو روایات اهل تسنن، ایشون میگه این روایت درست سنیه، ولی به گونه ای مورد اقبال فقها قرار گرفته که اگه ضعفی هم داره برطرف میشه. اجمالا رو این کلمه چیز نکنید، اون چه مسلمه این جمله رو میتونیم به فقه شیعه نسبت بدیم. خب ببینید، اگر بنا شد کل قرضن جر نفعا جر شیعا حرام باشه، در جریمه تأخیر این صادقه. یعنی ما میتونیم این تقریم رو یک نوع منفعت حساب کنیم برای قرض دهنده. اصلا یکی از منابع درآمد بانک ها همین جریمه تأخیره. حالا گاهی پناه بر خدا اصلا مدتی هم یاد نمی کنن که طرف مثلا هیچی، حالا اگه هی بفرسن دنبالش بیشتر تحریک میشه. خب دایی ندارن بعضی از بانک ها زود فشار بیارن، چون فوری سود از 24% مثلا میره روی 27%، 36%. خب تا یه مدتی صبر میکنن. میخوام عرض کنم گاهی یه نوع درآمد حساب میشه برای اینها، در نتیجه اشکال داره. یک عبارتی رو دیدم از برخی از آقایون معاصرین که نقلم کردیم، ایشون هم همسو با همین نظر، یعنی در همین راستا، منتها با یه تفصیل که قبلا هم ما داشتیم، البته یه تفصیل دیگه هم داره، من پسندیدم این عبارت رو که لذا کاملش هم نقل کردم به این شکل. ببینید، اگر کسی جریمه تأخیر بگیره، اگر در واقع ماهیت این جریمه همون توافق باشه بر امهال، یعنی اسمشو میذارن جریمه ولی یک نوع قرارداد میبندن، طرف میگه درسته من وامم رو باید فردا خالی کنم ولی ندارم، بانکم میگه خب شما باید جریمه بدی، میگه اشکال نداره هست جریمهش میدم، میگه خب پس ما 6 ماه به شما مهلت میدیم ولی وامتو مثلا دو برابر میکنیم، بدهیتو دو برابر میکنیم. خب این حالا اسمش بذارید جریمه، ولی این دقیقا همون امهالیست که قرآن براش، بفرمایید قرآن براش نازل شد دیگه، همونی که ربای جاهلی معروفه، میگن ربای جاهلیت همین بود دیگه، ربای جاهلیت این بود که سر موعد بدهکار و طلبکار توافق میکردن، طلبکار زمان رو در واقع میفروخت، میگفت بهت مهلت میدم ولی دینتو بیشتر میکنم. اگر واقعا ماهیت جریمه تأخیر این باشه، که ما قبلا گفتیم این از محل بحث خارجه و این نیست، ولی خب کسی بگه حالا اگه من دارم علل فرض صحبت میکنم، ما اشکالی بر حرفش نمیبینیم، ایشون گفته اگر این باشه، این که حقیقتا رباس، اتفاقا شاه فرد ربای جاهلی که آیه هم نازل شده همینه. دیدم بعضی ها مناقشه کردن که سند این روایاتی که در شأن نزول آمده، خب اینا خیلی سلیقه علمی نیست، میدونید اینا دیگه چیزای مسلم تفسیره، مسلم تاریخه، مسلم روایاته. ما اگر اینجور شهرت ها رو، اینجور اقبال ها رو جابر ضعف سند ندونیم، دیگه اصلا کجا میتونه جابر باشه؟ چیزی که شیعه، سنی، مفسر، فقیه طول تاریخ مسلم گرفتن، حال ما بیایم مناقشه کنیم، فکر کنیم داریم مثلا چیکار میکنیم. نه، در این که شکی نیست همچون ربایی بوده، اصلا غیر مسلمون هم اینا رو نوشتن، تو تاریخ هست، تو تفسیر هست. در هر صورت آقایون، اگر ماهیت تأخیر این باشه، این که ربای جاهلیت است و حرام، یعنی هم حرامه هم رباست، اینم دوستان باید توجه بکنید، گاهی وقتا ما فوقش میتونیم اثبات حرمت بکنیم ولی اثبات ربا بودن، قبلا بهتون عرض کردم امام میگه ربا حرامه اما میگدم رباست، بعضی میگفتن آره، که یک کلامی از مرحوم امام پیدا کردیم گفته بود رباست، بعضی هم میگن نه. حالا این که هم رباست هم حرام، ولی بعضی وقتا واقعا بحث توافق و تأخیر اداء دین در مقابل یه چیز اضافه بگیره نیست، واقعا جریمه است. یعنی بانک اصرار داره شما وامتو خالی کن، منتها طرف کوتاهی میکنه، بانک هم چاره‌ای نداره که جریمش کنه، حالا اگه بانک باشه واقعا جریمه است. ایشون میگه باز همین هم، ولی این نقلی که ما داریم میکنیم، میگه گاهی وقتا تهش باز یعنی ولو به اصطلاح به عنوان خسارت داره میگیره، به عنوان تأخیر داره میگیره، ولی به انگیزه رباس، به طوری که اگر بانک این تأخیرها نباشه دایی برای وام دادن نداره، اگه سودی هم میکنه تو این تأخیر هاست. خب این ظاهرش خسارت، ظاهرش جریمه، تهش چیه؟ تهش بازم رباست، تهش رباست. مثل شبیه همون تخلص های از ربا داشتیم که ظاهرش غیر ربا بود ولی تهش ربا بود. اگه این طور باشه اینم باز حالا یا بگو رباست یا بگو چی؟ ملحق به رباست، بازم اشکال داره. میماند اونجایی که هم ظاهرش هم باطنش هم قصد اولی هم قصد نهایی قصد ذاتی سود گرفتن نیست، مثلا اینکه به ربا برسه نیست، بله یه اضافه میگیره برای تأخیر. این صاحب نظر معتقده اینم باز حرامه، چون درسته ربا دیگه اینجا صادق نیست، قصد اینا هم ربا دادن و ربا گرفتن نیست، ولی جر نفعا یا جر شیعا صادقه. ممکنه به ذهن شما بیاد که وقتی انگیزه اینا جر نفع نیست، انگیزه اینا اونی که اون میخواد تهدید کنه که سر موعد پولو بیاد، اصطلاحا میگن تضمین کنه، تضمین بشه پرداخت. میگیم منافات نداره هم عنوان تضمین و تهدید باشه هم عنوان جر نفع. به تعبیری که ما به کار می‌بریم جر نفع عنوان قصدی که نیست، بگه آقا من قصدم این نیست، بانک بگه واقعا بلا تلا ولا قصد من جر نفع نیست، قصد من تضمینه، خیالم راحت بشه که این آقا وامو پاس میکنه، پرداخت میکنه، هی گوشتمون تو استخوان نلرزه، استخوانمون تو گوش نلرزه، چیه اون کلمش درسته که میاره نمیاره، رها باشه، خیلی ها نمیارن، سوء استفاده میکنن. بگیم بسیار خب، ولی قصد شما مهم نیست، اینجا جر نفع صادقه و هر قرضی که جر نفع حرامه، یعنی اون نفعش حرامه. حالا گفتیم اصل قرضم باطله که دیگه این بحثاش گذشته دیگه، خیلی از بحثا رو ما الان مدت هاست در بحث ربا هستیم، اینا رو سپری کردیم. آقا در واقع این کلامی که ظاهرا داشتید عبارت رو و مطالعه کردید، این کلام میگه خسارت گاهی وقتا حقیقتا ظاهرا تهش روش رباست و اصلا اینو وسیله برای رباخاری قرار میده طرف، این که معلومه. اگر نه واقعا خسارت میخواد بگیره، ولی انگیزه نهایی اینو یه پوشش قرار میدن برای سود گرفتن، مثل همون باب حیله، اینم باز ربا هست و حرام. حالا اصراری هم کنید ربا نیست، به هر حال حرام هست. صورت سوم اونجایی که واقعا تضمین از باب تهدید، بازم میگیم حرامه. لذا چنین قائلی معتقد است ما نمیتوانیم صورتی تصور کنیم که اخذ غرامت حلال باشه. دلیلم هم همینست که گفتیم. ببینید اینا رو من همه رو تحت عنوان دلیل اول عرض کردم، برگر رو داشتید مطالعه کردید. حالا اگر مثلا بخوایم با توجه به اون داشته های قبلیمون اگه بخوایم دلیل دومی مثلا پیدا کنیم، بگیم اصلا این کار مخالف قرآنه. قرآن وقتی میفرماید و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره، شما میاید به جای عمل به این آیه طرفو جریمش میکنید. قرآن میفرماید به ذو عسرة مهلت بدید، شما به جای امهال مجانی و انذار مجانی، انذار با تازا، به جای انذار فنظرتون، به جای انذار و به جای امهال جریمش میکنید. خب این خلاف قرآنه، این حرامه، اکل مال به باطله، اکل مال به باطله. چون عرض میکردیم ظاهر آیه انذار نظره مجانیه، چون اینو خواهد دیگه مهلتش بیدید بعدم پدرشو در بیارید، که این که منظور نیست. مثلا بعضی آقایون اشکال میکنن کجای این آیه وجوب در میاد، خب اینو ببینید جوابش روشنه، آیه اخبار در مقام انشا. باز یه نفر میپرسید که رو مبنایی که ما داریم که خیلی از آیات در مقام مثلا تشریع نیست، ببینید قبول داریم ما بعضی از روایات از شأن تشریع یا آیات ولی باید یه وجه خوبی داشته باشه. اگر بخواد وجه تشریع نباشه، در اینجا اگر خداوند بخواد صرفا خبر بده ثم مازا، یعنی بفهمد که اگر کسی نداره اتوماتیک دیگه مهلت داده میشه، مهلت میاد، اون باید مهلت بده، اونم بگیره، مهلت محقق میشه. فنظرتون مهلتی هست. خب این گفتن داره، یعنی بگیم اگر نداره خود به خود یه مهلتی پیدا میشه. نه، خداوند میخواد بگه شما مهلت بدید. قبلش هم گفت لا تظلمون ولا تظلمون لکم رؤوس، اصلا آیه در مقام بیان شریعته، میخواد چند تا دستور بده. اولا بگه اگر خبر نداشتید و گرفتید هیچ، اگر با خبر شدید از تحریم توبه کنید، رأس المالتون رو بردارید، بقیه رو پس بدید، و اگر نداره پای بدهکار صبر کنید. شکی نیست در این که آیه در مقام بیان دستور و شریعته، و الا اخبار بشه لغو میشه. اینا خودش نشانه اینه که آیه در مقام تشریعه. بنابراین این شبهه هم که بعضی از آقایون داشتن، حال شاید بعضی هم که سوال نکردن دارن، من خواستم برطرف بشه. به هر صورت ببینید، البته این آیه حد اکثرش مثلا جریمه تأخیر رو در حق ذو عسره تصحیح میکنه، بله، نه در حق غیر ذو عسره. اگر نه غیر ذو عسره باشه اون دیگه شامل نمیشه، شخصی موسر واجد، آیه دیگه اون رو نمیگه، اون باید ازش بگیرن و نگرف ندادم تعذیرش کنن. حالا ببینید، من فکر کنم ما ادله هم همیناست. حالا اگر احیانا شما مثلا بگردید یه دلیلی هم پیدا کنید، اینا همون عبارتنفای همیناست. فکر نمی کنم کسی بیتونه دلیل متنابهی فارغ از اینا و با محتوای مستقل پیدا بکنه. خب آقایون چه کار کنیم؟ ما دو سه روز که اقوال رو میخوندیم، درسته؟ تتبع. الان دو روز هم هست اگر اشتباه نکنم ادله رو داریم، ادله موافقین، ادله مخالفین. موافقین روز قبل، موافقین امروز. حالا چه کار باید کرد؟ خب مسلم باید وارد مرحله آخر بشیم، مرحله تحقیق. مثلا آقایون خیلی محله ابتلاست، میدونید بحث معاملات و اونم به خصوص با بانک و اینها زندگی همه رو گرفته، هر کس هم نمیخواست مبتلا بشه مبتلا شده. و حال الان که داریم بحث میکنیم، سعی کنید آقایون هم از نظر فتوای مراجع مثلا معاصر، مرجع تقلیدی که مردم دارن، خودتون دارید احیاناً، هم به هر حال از نظر خودتون، حالا ما بحث رو تمام میکنیم، از نظر شما نباید تمام شده باشه، باید این یک بخشی براش باز کنید و قهرن در فرازهای بعد، فرصتهای بعد یادداشت کنید. من عقیدم اینه که هر کم از اینها رو شما یه فیش در واقع در نظر بگیرید، هر درسی رو، و یک به هر حال پوشه‌ای براش باز کنید، یعنی هی اضافه کنید. از الان که ابتدای کار شما زمانیون، خب این مثلا 10 سال دیگه میبینید دستتون پره، بدون اینکه وقتی از شما گرفته باشه. اون وقتی یک جا دیگه یه فرصتی میذارید، یه جستجوی کامل میشه، خیلی کاملتر از اون چی که الان در اختیارتون هست. بگذرم ببینید، من فکر میکنم بله، وقت براش مورد دیگه نمیمونه. کجا شد که ذو عسره، میدونم کجا شد که ذو عسره شما انذار مجانی کردید، اینه. یعنی باید نظرتون مجانی باشه. این که بگید صبر میکنم واجد که شدی با سودش بده، این پس انذار مجانی نشد. بله خب هیچ دیگه من یعنی مورد اون وقت دیگه نداره. و امکان زو اسرته. نه امحالی که آیه میگه نه اون امحال که مقابلش پول میگیره، این امحال، این اشکال باید به شما بگیرن که این که شما میگید امحال پول، اونم میگه من امسال ندارم سال دیگه بهت میدم. خب اگه بنا شد سال دیگه که اومد با جریمش بده، این میشه همون امحال ربا. من باید به شما بگم، فقط شما یه چیزی ببینید، هیچ وقت فکر کردید این آیه رو مرتب میخونیم، این آیه حالا طبق این قرائت کانش کانه تامه شده و این کان زو اسرته. اینجوری که ما هی داریم میگیم اگر بخوام عربیش کنیم ما میشه و این کان چی؟ زا اسره. یعنی ما دائن رو تقسیم میکنیم به موسر و موسر، همه میکاری کردن، ولی آیه تامه است و این کان زو اسرته، نداره و این کان دائن و زا اسرته. و طبق تلاوت تام بودن کانه که گاهی هم میگن کانه تامه، معنای وقعه میده، یعنی اگر زو اسرهی تو صحنه بود اصلا نظر به دائن و غیر دائن نداره، وقت به راحتی نمیتونیم بگیم این نظرتون داره حمله بر انشا میشه و میخواد دائن رو تقسیم کنه، یه مقداری استدلال سخت میشه. من گاهی به بعضی هم گفتم این آیه رو شما چرا ناقصه معنا میکنید، ولی خب همینطور مونده. روی این جهت یه مقداری تأمل، یعنی من خودم یه مقدار ناراضیم به این خاطر که ما داریم کانه رو عملا ناقصه معنا میکنیم. قشنگم راحت دائن رو تقسیم میکنیم به زاوس رو غیر زاوس، میگیم اینش اونه اونش اونه، این یه مقداری مشکل میشه. حالا بگذاریم، بذارید دیگه بحث ادبی قرآن. این فهم عرفی آقای ابراهیم، فهم عرفی شما کجا میره بعد مدتی؟ چه اطلاقی داره؟ قبلش گفت اینا رو گفتیم قبلا، لکم رؤوس اموالکم، قبلشه لا تظلمون ولا تظلمون، این معناش دیگه مهلت بدید باباشم در بیاری، این با اون امحال چه فرق میکنه؟ تو میشه دیگه اینا چون قبلا گفتیم دیگه سیاق آیه اطلاق داره. این ما این دعوایی که بحث که شما میکنید با گاهی دوستان بحثمون میشه با اساتید تو مباحثات خصوصی که داریم، همین اطلاق داره. آخه کجا اطلاق داره؟ اطلاق یه چیز چی؟ بله خب خدا خیرتون بده، ناصر مایی منطقه فرمایشتون به اینجا نمیخوره. اون تزایق ذاتی قرینه قطعیه، تزایق ذاتی مثل که مثلا اگه شارع دستور داد حصه حرام رو شامل نمیشه، اگه برو مثلا آب بیار منظور اینه که برو آب مثلا بدوز بیار، معلومه یعنی آب حلال بیار، اون قرینه قطعی میشه. این را نه، اینا ظهور شکنه نه. ولی تو همون راستاست، حال به شما ستم نشه تو همون راستاست. خب اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم. چی؟ بله سوبسید بس به چه حساب به قرآن سوبسید میدید؟ خودش میتونست بگه این یعنی کجا؟ بله البته به نظرم قرائت زا اسرم داریم الان میتونید پیدا کنید کسی قرائت کرده باشه زا اسره. بله از شماست. بسیار در قرآن اینو توجه کن آقای من، تا بشه ما حق نداریم نبیگیم اضافه است، مثل بعضی از این زمخشری هست دلیل آیه مزاجه ها کان کافوران میگه این نه این کان زیادیه، خب چرا اومد نز... زیاده نه هست این تقدیرها، این هست ها. به یکی از آقایون که تفسیرش خیلی معروفه، و لیست توبت للذین یعملون السیئات، اونجا هست داره توبش قبول نیست. من اونجا نامه ای نوشتم که از کجا میگه آخه این آیه داره و لیست توبت و لیست تامه است نه ناقصه. آخه شما رو چه قانونی معنا میکنید لیست توبت و مقبوله؟ وقت میدونید چقدر قرآن لطیفه؟ ما از نظر قرآن میدونید توبه مقبول و غیر مقبول نداریم. توبه مقبوله، از توبت و قسمان نیست. لتوبت قسمان واحد و هی مقبوله. نمیشه واقعا انسان اون خدایی که ما میشناسیم پشیمان بشه، انسان به او بره ورد کنه. این یه مقدار ریشه کلامی داره. منتها این نکته هست که انسان وقتی قوته‌ور در معصیت میشه دیگه اصلا چی؟ توبه نمی کنه. لذا دعا نکنیم خدای توبه ما رو قبول کن، دعا کنیم خدای به ما توفیق توبه بده. این دعا درسته، یعنی توبه مقبوله. حالی وقت ندید یه جای پیدا کنید یک حدیثی مثلا عبارتی که اینجا داره لیس ما، اینا همش دیده شده، منتها جمع بین ادله با بحث‌های کلامی اینها این ولی زو قرآن داره لیست انما توبت و للذین یعملون السیئات ولیست توبت. لذا این گاهی وقتا این تقدیر گرفتن ها ما رو از یه سری معارف محروم میکنه، از دستمون میبره. ولی اگر وایسیم تا میشه تقدیر نگیریم، تا میشه اضافه نگیریم، خب چرا اونجا کان مزاجها کافورا اومده؟ اگر گفتیم این اشاره به تجسم اعمال داره، این الانش هم همینطوره. لذا الان هم اگر این کسی چشم برزخی داشته باشه همه رو میبینه. روز قیامت یوم تخلق و سرائر نیست، روز قیامت یوم تبل سرائر. قیامت کاشف نه خالق. این که میگن در قیامت اعمال مجسم میشه این غلطه، امی الان هم اعمال مجسمه، من تا الان غیر مکشوفه بعد مکشوفه. خب اینا از کجا در میاریم؟ اعمال مکشوف، این الانم تجسم اعمال الانم از همین آیات دیگه، از همین آیات و آیات زیاد که نشونه داره. وقتی این اگر باشه رضا مناسب شده عرض کردم این تقدیرها رو بذاریم برای وقتی که وصل الکاردو الال استخان، اونجا رسید. حالا مثلا نمیدونم در قرآن همچون کارد به همچون جایی میرسه یا نمیرسه، بعیده برسه. اگر رسید بله، ولی این تقدیرهای نحوی لیس البر بان تولوا وجوهکم ولکن البر چی من مغنی رو نگاه کنید، میگه اینجا بر مقدره، لکن البر بر من آمن بالله. اون یکی میگه نه زوب، لکن زل بر بر رو لکن الزلبر من آمنه بله. خب خدا نمیتونست اینو بیاره، زا بیاره، بر بیاره، این هست چه لطفی داره. اما اگر گفتیم انسان در قرآن حیوان ناطق نیست، اگر از قرآن ساکن الانسان و ماهو میگه الانسان و سلاتون، الانسان و زکاتون، الانسان و وحشون، الانسان و ظلمون، به عمل اصلا انسانو تعریف میکنه. انسان در قرآن به عمل تعریف، لکن البر چی؟ من آم اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمنه بالله. و کی کار کرد که قرآن میگه اجعلتم؟ هیچ که این کار نکرد. عباس گفت من ساقی حجم بالاترم، اون یکی گفت من امارت مسجد میکنم بالاترم. حضرت امیر فرمودن جمع کنید، من از همه تون بالاترم که اول کسی هستم ایمانو. بعد قرآن میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت چی؟ کمن آمنه، یعنی فعل رو قرین من قرار میده. درست هم هست، چون ما من رو یعنی علی رو بخوام تعریف کنیم العلی و ماهو نبا دیگیم مثلا حیوان و ناطق، یا ابن ابی طالب با دیگیم العلی و ایمانون بالله اولا جهادون و هاکذا. شخصیت حضرت این تشکیل میده دیگه. حالا مناسب شد ببینید آقایون، من فکر کنم ما اینجا نباید دربستی برخورد کنیم. من اول شروع کردم قلم برداشتم به شما عرض کردم هی داره صورت اضافه میشه. اولا چیز نکردم رو کاغذ بیارم بعد بنویسم، رضا دیدم خیلی صورت داره اضافه میشه. حتما برگه رو داشتید، نمیدونم دیروز دستتون رسیده یا نه، دیشب مطالعه کردید. ببینید ما فکر میکنیم در مسئله حکم دربستی غلط، یعنی درست غرامت، غیر مشروع غرامت. حالا بعضیش ممکنه آقایون بحث کشور ما هم نباشه ها، بحث مدرسه ای باشه، ولی به هر حال بحث علمی فقهیه که ممکنه پیش بیاد. ببینید اگر جایی عهده‌دار مسئله غرامت حاکم صالح بشه، مثلا یه فقیه جامع و شرائطی بیاد و حکمی رو جعل بکنه، احساس کنه مثلا بانکداری بدون غرامت نمیشه، کشور پا نمیگیره، از یه طرف ضرورت کشور بانک مثلا، از اون طرف هم ضرورت غرامت، اگر یه جایی برسد حاکم مطابق مصالحی که هست یا دفعا للفساد، گاهی مثلا برای نشاط اقتصادی میگیم تحصیلا للمصلحه، گاهی برای فلج نشدن اقتصاد کشوره میگیم دفعا للفساد، اگر حاکم صلاح بدون غرامتی جعل بکنه و مثلا به بانک ها بگه این مقدار غرامت بگیرید، این بر مبنای این که حاکم چنین حقی داره هیچ اشکالی نداره، چه اصل جعلش، چه دادنش، چه گرفتنش، چون معنا نداره که اصل جعلش درست بشه ولی دادن و گرفتنش، جعلها، اعطاها و اخذها میشه بی اشکال. منتها ببینید این یه خان داره ها، باید از اون خانه بگذره، یه خان فقهی داره و اونم اینه که بگیم حاکم جعل چنین حقوقی، حق چنین جعلی داره. بدونید که بعضی هم که به ولایت فقیه قائلن، به امر حاکم، به حکم حکومتی قائلن، میگن که حد اکثر میتونه تکلیفاً دخالت کنه، اما این که مثلا بگه این غرامت رو باید داده بشه و اونم مالکه، این مشکله. خب این باید دیگه از این خان بگذره. البته اگر کسی هم تو همین خان بمونه و بگه نه من، چون بعضی هم معتقدن نمیشه مثلا حاکم حکم وضعی بیاره، اینجوری درستش کنیم، بگیم که اون جریمه جعل کنه و این جریمه رو مثلا به بیت المال بریزه، نه این که بگه اون نهاد اقتصادی قرض دهنده میتونه بگیره و اون مالک بشه. اگر بگیم حاکم میتونه بگه اون باید بده، اونم مالک میشه، این متوقف بر اینه که چی؟ بگیم احکام وضعی به دست حاکمه، به دست حاکمه. و اینا خب میدونید خیلی بحث داره، مثلا حاکم شهر میتونه بگه که هر که ازدواج میکنه باید در دفتر معذر ثبت کنه و الا فردا به هم میریزه کشور، هر کس میاد میگه این زن منه، اون میگه شوهر منه، اون میگه نیست، اون میگه هست، باید ثبت بشه، ما ثبت رو میشناسیم، و هر کس هم ازدواج رو ثبت نکنه جرمه، شلاق میکنه. اما میتونه حاکم بگه این نکاح باطله، اگر کسی ازدواج کرده صیغه نام خونده در دفتر معذر ثبت نشده، حاکم شهر میتونه بگه این نکاح باطله، این زن اون نیست، اونم شوهر اون نیست، میتونه بره ازدواج کنه. ببینید اینا خب قابل بحثه و ببینید من این بحثو در فقه و مصلحت آوردم، گستره حکم حاکم رو. واقعش مسئله به شما عرض بکنم، این خان از اون هفت خان زود انسان نمیتونه ازش در بره تو احکام وضعی، ولی به نظر ما نمیشدم راحت رد کرد. قبلا هم بحث کردیم یه سری از موارد هست که حاکم میتونه وارد بشه، مثلا همین کسانی که قاضی رو میگن باید مجتهد باشه، مثل خود مرحوم امام نظرش این بود قاضی باید مجتهد باشه. از اون برم این قضات معزون رو به خاطر ضرورت ایشون زیر بارش رفت، اون اوائل انقلاب به خاطر ضرورت. خب مثلا بگیم به خاطر ضرورت، حالا اینجا یه حکم تکلیفی، ولی این قاضی میخواد حکم به ملکیت کنه، حکم به عدم بکنه، اینطوریه دیگه، حکم به زوجیت میکنه، بطلان زوجیت میکنه، همه احکام وضعیه داره جلو میاد با اذنی که حاکم بهش داده. خب اگه گفتیم حاکم خودش همچون حقی نداره، معزونش به طریق اولا نمیتونه این اختیاراتو نداره. در هر صورت این بحث قابل گفتگوست. عرض کردم در فقه و مصلحت تو بحث حکم حکومتی بخش سوم ببینید، خود ما عرض معتقدیم مطلب قابل دفاعست با اون بیانایی که در اونجا اومده. پس ببینید یک صورت از قرامت اینه، اگر واقعا در مسائل اجتماعی یه جایی برسه که حاکم وارد قضیه بشه، طبق حکم حاکم نه ربا هست نه زیاده هست نه ادله ناظر به این موارده. فقط آقایون عبارت یک کلمه ادبیش من اشتباه نوشتم، عجله کردم، همین صفحه 787، ولا تتعلق به دائنه چیه؟ شیعا. نه درسته، اشتباه نیست، ولی عبارت ببینید یعنی لا تتعلق القرامه به دائنه اصلا. این شیعن اگه فاعل تتعلق بگیر، اولا باید مرفوع باشه، بعدم یتعلق. من صبح که مطالعه میکردم نوشتم غلط این عبارت، ذهن خودم این بود که این شیعون فاعل یتعلقه، الان تو ذهنم بود که نه، اون شب که نوشتم این بود ولا تتعلق القرامتو به دائنه اصلا، یعنی به هیچ وجه، شیعن به معنی به هیچ وجه. حالا حداقل عبارت لیز هست، خود ما که اینجوری بفهمیم وای به حال دیگران. خب ببینید صورت دوم، من این هیچ بحثی نداره عرض کنم تمامش کنم. صورت دوم همون بحثی که غرامت به مقدار تزخم و سقوط عمله باشه، یعنی میزان تورم رو حساب کنن، بگن اگر تأخیر کردی ما به میزان تورم از شما میگیریم. خب این میره تو اون بحث گذشته. اگر گفتیم جایزه، بفرمایید. خب جایزه. اگر هم گفتیم ممنوعه، خب ممنوعه حتما، چون خود ما نظرمون به جوازه. میدونید که اینجا دیگه جر نفعن و جر شیعن نیست، یعنی اگر کسی به خاطر خسارت بگه آقا هرچی ارزش پول ساقط کرد باید به من بده، این نه جر نفعن صادقه نه جر شیعن هیچی صادق نیست. اینم صورت دوم که جایزه. انشاءالله صورت‌های بعد رو فردا با هم بحث می‌کنیم.